أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در اجتماع امر و نهی اگر ما قائل شدیم به امتناع و تقدیم خطاب نهی، محقق عراقی فرمود ولو کشف می شود که متعلق امر فرد مباح هست، مثلا خطاب سله و خطاب لا تغصب که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تغلیب جانب نهی کشف می شود که متعلق امر به صلات، صلات در مکان مباح است، ولیکن صلات در مکان مغصوب هم مسقط امر است، چون دلالت التزامیه خطاب سله این هست که طبیعی صلات ولو در مکان مغصوب وافی به ملاک هست. خطاب لا تغصب مدلول مطابقی سله را تقیید زد و متعلق امر صلات فی مکان مباح است، اما مدلول التزامی که وفاء طبیعی صلات به ملاک است تغییر نخورده است. اشکال به ایشان شد که این دلالت التزامیه ولو اقتضا می کند سقوط امر را با نماز در مکان مغصوب به خاطر استیفاء ملاک، ولیکن معارض هست با اطلاق هیئت. اطلاق هیئت سله می گوید تا مرا امتثال نکنی امر به نماز باقی هست. امتثال سله هم که به این بود که نماز در مکان مباح بخوانی، پس اطلاق هیئت سله میگوید نماز در مکان مغصوب چون امتثال امر نیست پس مسقط وجوب نیست. تعارض رخ می دهد بین اطلاق هیئت و اطلاق دلالت التزامیه. محقق عراقی در جواب فرمود که ظهور سله این است که اتیان به طبیعی صلات مسقط وجوب است، نه امتثال واقعی این امر، ولذا هیچگاه اطلاق هیئت سله نمیگوید تا نماز در مکان مباح نخوانی وجوب ساقط نمی شود، بلکه تا نماز نخوانی وجوب ساقط نمی شود. اگر نماز خواندی وجوب ساقط است ولو در مکان مغصوب باشد. در بحوث سه ایراد به ایشان گرفتند. ایراد اول نقض بود، به مثال اکرم عالمن و لا تکرم العالم الفاسق که مخصص منفصل است. ایشان گفت طبق بیان محقق عراقی باید ملتزم بشیم که بعد از اکرام عالم فاسق وجوب اکرام عالم ساقط می شود. چون لا تکرم العالم الفاسق مدلول مطابقی اکرم عالمن را تغییر زد و متعلق امر اکرام عالم عادل است، اما دلالت التزامیه اکرم عالمن میگوید اکرام عالم مطلقا وافی به ملاک است و مسقط امر است و این نقض قابل التزام نیست که ما جواب دادیم. اشکال دوم بحوث این بود که به محقق عراقی گفت این که شما گفتید مفاد سله این است که تجب الصلات و الاتیان به طبیعی صلات مسقطون للوجوب، اصلا ما طبق مبنای صحیح معتقدیم که اتیان به متعلق و یا حتی امتثال مسقط امر نیست، مسقط محرکیت امر است. و لذا شما این که ادعا کنید که سله اون مقداری که مقید لبی متصل دارد این است که ول اتیان به طبیعی صلات مسقط للعبر، نه خیر، این درست نیست. ولذا ادعای بحوث این شد که اطلاق هیئت نفی می کند که غیر از امتثال امر که مسقط محرکیت و فاعلیت امر است، چیز دیگری مسقط امر باشد. نماز در مکان مباح امتثال امر سله شد. اطلاق هیئت میگوید این وجوب نماز بعد از اتیان به غیر امتثال، یعنی اتیان به نماز در مکان مغصوب باقی است. اطلاق هیئت نفی می کند مسقطیت شیء آخر را غیر از امتثال. امتثال مسقط محرکیت و فاعلیت امر است و لذا خطاب سله مفادش این نیست که ول اتیان به صلات مسقط للوجوب که محقق عراقی ادعا می کرد. نخیر، سله مقید نیست به این که مالم تمتثله، مطلق است. بعد از امتثال محرکیت و فاعلیت ندارد. اگر بنا باشد شیء آخری غیر از امتثال مسقط این وجوب باشد، معنایش این است که هیئت سله مقید شده است به عدم آن. یعنی باید شارع بگوید ان لم تسل فی مکان مغصوب فسل فی مکان مباح. بله، اگر فرمایش محقق عراقی درست می شد که مشهور هم قائلند که هر تکلیفی امتثال آن تکلیف مسقط آن هست، خب جا داشت این بحث مطرح بشود که سله مفادش این است که ول اتیان به صلات مسقط للوجوب یا ول امتثال مسقط للوجوب. امتثال به این است که نماز در مکان مباح بخوانی، محقق عراقی اختیار کرد که ظاهر خطاب سله این است که ول اتیان و به صلات مسقطن للوجوب ولو مصداق امتثال نباشد. اشکال بحوث این است که اساساً امتثال و یا اتیان متعلق این مسقط تکلیف نیست، وجهی ندارد محقق عراقی بگوید ظاهر خطاب سله این است که تجب الصلاة و الاتیان به صلاة مسقط للوجوب، ابدا. اونی که امتثال واقعی امر است او مسقط محرکیت و فاعلیت امر، اتیان متعلقی که مصداق امتثال نیست، چون مقید منفصل آمد گفت امتثال سله به این است که در مکان مباح نماز بخوانید نه مطلق نماز، اتیان متعلق تا مادامی که مصداق امتثال نباشد این مسقط فاعلیت و محرکیت تکلیف نیست. الامر لا يدعو الا الى متعلقه الواقعی، امر بعد از اینکه مقید شد به اینکه نماز در مکان مباح بخوانید تحریک میکند به اتیان به نماز در مکان مباح. بله می شود نماز در مکان مقصوب را شارع قید وجوب قرار بدهد، بگوید ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل فی مکان مباح، ولیکن اطلاق هیئت نفع می کند همچه تقییدی را. ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل فی مکان مباح، تنها راه این است برای این که صلات در مکان مغصوب مسقط باشد. مسقط فاعلیت که نیست، چون فقط امتثال مسقط فاعلیت است. پس نماز در مکان مغصوب مسقط شرعی باید باشد به این که هیئت مقید بشود، وجوب مقید بشود به عدم آن، و این خلاف اطلاق هیئت است. ولذا در بحوث گفتن تعارض می کند با اطلاق دلالت التزامیه و تساقط می کند. ما اشکالی که به بحوث داریم این است که شما با توجه به ادبیات محقق عراقی درست به ایشان اشکال کردید، اما یک مطلب هست در اینجا و آن این است که ما از کجا نفی کنیم وفاء صلاة فی المکان المقصود را به ملاک. اگر خطاب سله داشتیم شک می کردیم مثلا صوم مسقط وجوب نماز است بلا اشکال، ظهور خطاب سله میگوید نماز که مسقط فاعلیت این امر به صلات است به نظر بحوث، یا مسقط فعلیت آن است به نظر مشهور. اطلاق سله میگوید غیر از نماز چیز دیگری وافی به ملاک نماز نیست. صوم که احتمال می دهید وافیه به ملاک صلات باشد، نخیر وافیه به ملاک صلات نیست. اطلاق هیئت نفع می کند وفاء صوم را به ملاک، اما اطلاق سله یک فردی از نماز را که نماز در مکان مقصوب هست چطور می خواهد نفع کند وفاء او را به ملاک؟ خطاب سله دلالت التزامیش این است که صلات در مکان وقوع وافیه به ملاک است، و اگر این ظهور معتبر باشد کشف می کند که مسقط وجوب آمده است، چون مقید لبی می گوید مسقط وجوب استیفاء ملات آن هم هست. اطلاق هیئت میگوید تکلیف مقید نشده است به غیر متعلقش که در خطاب ذکر شده است. یعنی صله میگوید وجوب نماز مشروط به عدم الصوم است، اما وجوب نماز مشروط به عدم فردی از این نماز، که قرینه منفصله گفت متعلق امر نیست ثبوتن. آیا اطلاق سله میگوید یک فرد از این نماز که مقید منفصل گفت متعلق تکلیف نیست، اون فرد که نماز در مکان مقصوب است او هم وافی به ملاک نیست؟ این بحث بحث مهمی است. محقق عراقی ادعا می کند ظهور التزامی این است که این فرد از نماز که نماز در مکان مقصوب است وافیه به ملاک است و این ظهور معتبر است. خب مقید لبوی دارد خطاب سله که مالم تستوف ملاکهو. بله اگر احتمال بدهیم فعل آخری مثل روزه مسقط ملاک باشد، خود شارع میگه من متصدی تطبیق شدم، آمدم به شما اعلام کردم که نماز وافیه به ملاک این امر است نه چیز دیگر. اما کی مولا در خطاب سله متصدی این شد که بگوید نماز در مکان مقصوب وافیه به ملاک نیست؟ این مقید لبی را ما چه بکنیم؟ طبعا مبنای بحوث روشنه. مبنای بحوث اینه که اطلاق هیئت مقید به عدم استیفاء ملاک نیست اثباتا، پس وجوب مطلق است. امتثال اگر نشود این وجوب باقی است و بعد از امتثال هم محرکیت وجوب ساقط می شود. طبعا ایشان می گوید اطلاق هیئت اقتضا می کند بقاء وجوب را ولو بعد از نماز در مکان مقصود. این مطلب برای ما روشن نیست. ما اشکالمان این است به بحوث که آقا اطلاق هیئت نفی مسقطیت غیر از اون متعلقش را که در خطاب ذکر شده میکنه. سله نفی میکنه مسقطیت صوم را، اما ظهور ندارد که نفی کند مسقطیت فردی از این نماز را که مقید منفصل گفت امتثال امر نیست. وجوب بعد از امتثال باقی است. این نماز در مکان مقصوب که امتثال نیست، این نماز در مکان مقصوب ممکن است وافیه به ملاک باشد و اگر وافیه به ملاک باشد سبب تقیید وجوب می شود ان لم تصل فی مکان مقصوب فصل فی مکان مباح. ما چطور بگوییم که شارع متصدی تطبیق شده است و گفته است نماز در مکان مقصوب وافیه به ملاک نیست؟ یک ظهور عرفی باید احراز بشود در خطاب سله همونطور که سله میگفت صوم وافیه به ملاک نیست، بیاید بگوید غیر از امتثال چیز دیگری وافیه به ملاک نیست. امتثال هم که به این است که نماز در مکان مباح بخوانیم. خطاب سله طبق بیان بحوث باید ظهور داشته باشد در این که غیر از امتثال چیز دیگری وافیه به ملاک نیست. اگر همچه ظهوری داشت ما حرفی نداریم، اما اشکال این است که آیا همچه ظهوری دارد خطاب سله؟ مثال بزنم، یک مثال عرفی. مولا به عبدش گفت اغسل وجهک بالماء، بعدم در خطاب دیگری گفت لا تغسل. یک وقت ما احراز میکنیم غسل الوجه بالماء المغصوب وافیه به ملاک است، کمان که در غسل الثوب المتنجس بالماء احراز کردیم غسل ثوب متنجس به ماء مغصوب وافیه به ملاک است. اما یک وقت شک میکنیم، چون حکم تعبدی است، مثلا گفت اغسل وجهک و یدیک بالماء قبل الصلاة وامسح علی رأسک و رجلیک، ملاک ملاک تعبدی است. احتمال می دهیم که غسل وجه به ماء مغصوب هم وافیه به ملاک باشد، اما یقین نداریم. بحث اینه، ادعای محقق عراقی اینه که دلالت التزامیه اغسل وجهک بالماء اینه که غسل الوجه بالماء المغصوب هم وافیه به ملاک است و این ظهور التزامی معتبر است. به نظر ما با این بیان دیگه نباید اشکال کرد به ایشان. وقتی ظهور معتبر است میگوید غسل الوجه بالماء المغصوب وافیه به ملاک است و این منشأ می شود که قید الوجوب رو ما احراز کنیم. قید وجوب این است که مالم تستوف ملاکه، و شارع خودش در این خطاب گفت غسل الوجه بالماء المغصوب وافیه به ملاکه است، دیگر معنا ندارد که اطلاق هیئت را معارض بدانیم. اما بحث در اینه که این ادعای بحوث که اغسل وجهک بالماء ظاهرش اینه که فقط امتثال وافیه به ملاک است نه چیز دیگر، و امتثال هم که ثابت شد به این است که قصد کنیم وجه را به ماء مباح. این ادعا ادعای درستی است. ما اشکالمان به بحث این است که ما صحت این ادعا را نمیتوانیم اثبات کنیم، چون ظهور اغسل و چکبل ما اینه که چیز دیگری غیر از غسل، غیر از غسل بالماء وافیه به ملاک نیست. شخصی برود ضد عفونی کند صورتش را، شخصی برود با گلاب صورتش را بشورد، او وافیه به ملاک نیست. اما یک فردی از غسل الوجه بالماء که غسل الوجه بالماء المغصوب است او هم وافیه ملاک نیست، خطاب ظهوری در نفیان ندارد. ما عرضمان این است که اگر نوبت هم برسه به این که ما شک کنیم، یعنی فرمایش محقق عراقی که ظهور التزامی معتبر است تمام نشود، کمان که تمام نیست. ما اولا ظهور التزامی مطلق رو قبول نداریم که غسل الوجه بالماء یا نماز در مکان مغصوب قصر الوجه بالماء المغصوب یا نماز در مکان مغصوب، این وافی ملاک است مطلقا، حتی اگر امتثال امر نباشد. نه خیر، ما این رو قبول نداریم. اگر هم ظهورش در این باشد که وافی به ملاک است مطلقا ولو امتثال امر نباشد، ظهور التزامی است و معتبر نیست. ظهور التزامی در حجیت تابع ظهور مطابقی است، اما اشکال که برطرف نمیشه. شک هم بکنیم، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی به نظر مشهور قاعده اشتغاله در موارد شک در مسقط، اما به نظر ما این درست نیست. شک در مسقط در جایی که شک در مسقط خارجی است بدون اینکه شک کنیم در سعه و زیغ جعل شارع، بله مجرای قاعده اشتغاله. توزع بالماء، نمیدونم با آب وضو گرفتم یا نگرفتم، با مایعی وضو گرفتم که توارد حالتین در او بود، بله هم استصحاب میتونم جاری کنم، استصحاب بقای وجوب، هم خود قاعده اشتغال به نظر ما قاعدتون عقلائیتون که موجب انصراف میشه در ادله اصول مثل اصل براءت. ولذا این مبنای مرحوم استاد رو ما قبول نکردیم که میفرمود اگر نوبت به قاعده اشتغال برسه تو همین شک در وضوع به آب هم براءت از بقای تکلیف جاری میکنیم، چون استصحاب بقای تکلیف رو ایشان قبول نداشت، استصحاب حکم بود ولو حکم جزئی، ایشان قبول نداشت استصحاب در احکام را ولو در حکم جزئی، فقط استصحاب در موضوع را قبول داشت. استصحاب در موضوع اگر جاری نشود به خاطر توارد حالتین، رجوع میکنیم به اصل براءت از بقای تکلیف، و این اصل براءت ایشان میفرمود وارد است بر حکم عقل به اشتغال، چون حکم عقل به اشتغال حکم تنجیزی نیست که قابل ترخیص برخلاف نباشد، حکم اقتضایی است، معلق است بر عدم ورود ترخیص شرعی در خلاف. ما عرض کردیم نخیر، غیر از این که استصحاب حکم جزئی را ما قبول داریم، قاعده اشتغال در شک در امتثال خارجی قاعده عقلائیه تنجیزی است، عقلائیه تنجیزی است، قاعده عقلیه اقتضایی است، ولی از نظر عقلا اونقدر این قاعده اشتغال قوی است که منشأ انصراف اصل براءت می شود. عرف میگه شما شک در تکلیف ندارید، شک در امتثال دارید، اما جایی که شک در مسقط مرجعش به شک در سعه و زیغ جعل شرعی باشد، مثل ما نحن فی وضوء به ماء مغصوب یا نماز در مکان مغصوب، اگر ما بگیریم که شک در خارج نداریم، شک داریم در این که آیا این مسقط شرعی امر هست یا نیست، ولی ما در خارج که میدانیم چه کردیم. اگر مسقط باشد یعنی شارع فرموده که ان لم تتوضع به ماء مغصوب فتوضع به ماء مباح، ان لم تصل في مكان مغصوب فصل في مكان مباح. اینجا که قاعده اشتغال جاری نیست، میگویند شک داریم در سعه و زیغ تکلیف شرعی، بیان تمام نیست بر سعه تکلیف. بله اگر استصحاب جاری بشه، خب استصحاب اثبات وقاع تکلیف میکنه و الا ما رجوع میکنیم به اصل براءت. استصحاب هم در اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اگر میخواهید استصحاب موضوعی بکنید، یعنی بگید یجب الوضوء بالماء المباح، مسقطش اینه ما لم تستوف ملاکهو تجب الصلاة فی مکان مباح، مسقطش اینه ما لم تستوف ملاکها، ما نمیدونیم با وضوء در مکان مغصوب یا وضوء در وضوء به ماء مغصوب یا نماز در مکان مغصوب استیفاء ملاک کردیم یا نه. استصحاب کنیم عدم استیفاء ملاک را، میگیم این درست نیست. چرا؟ برای اینکه کی میگه عنوان استیفاء الملاک قید است؟ شاید واقع استیفاء الملاک قید باشد، شاید شارع گفته اذا لم تتوضع به ماء مغصوب فتوضع به ماء مباح، نه اذا لم تستوف الملاک. منم که شک ندارم در خارج که استصحاب کنم، میدانم وضوع گرفتم به ماء مغصوب، استصحاب موضوعی جاری نیست. عنوان مسقط شرعی باید ببینیم چیست. کی میگه عنوان مسقط عنوان مالم تستوف الملاک است؟ شاید عنوان مالم تتوضع به ماء مغصوب است، مالم تصلی فی مکان مغصوب است. اگر عنوان این باشد که من شک ندارم در خارج تا استصحاب عدم جاری کنم. استصحاب در شبهات مفهومیه رو که قبول نداریم، ما نمیدونیم اون مسقط چیست. مثل اینکه من نمیدونم غایت وجوب جلوس زوال است یا غروب، بعد از زوال میتونم استصحاب موضوعی بکنم؟ و یقین دارم به زوال، و نمیدونم شارع زوال رو مسقط قرار داده یا غروب را. بله، اگر استصحاب حکمی بخواید جاری کنید، عرض میکنم عنوان مسقط که معلوم نیست که عقص شده در خطاب، شاید واقع مالم تتوضع به ماء مغصوب مسقط است. نه، ما گفتیم واقع استیفاء ملاک مسقط است، ولی شارع خودش تطبیق چه بسا می کند این واقع را بر مصادیق آن، ولذا گفتیم خطاب سله میگه صوم وافیه به ملاک نماز نیست. اما در سله نسبت به صلات فی مکان مغصوب نمی توانیم بگیم این وافیه به ملاک نیست، اما شاید وافیه به ملاک باشد. و اگر وافیه به ملاک باشد، شاید شارع گفته مالم اذا لم تصل فی مکان مغصوب فصل فی مکان مباح. آقا ما نمیدونیم شارع چی رو عقص کرده، این رو که هیچ سنی هم قائل نشد فضلن شیعی که بیاد در شبهات و حکمیه اصل موضوعی جاری کنه، در شبهات حکمیه اصل موضوعی جاری کنه. نمیدونه غایت وجوب مثلا غسل جمعه زوال است یا غروب، بگه کل ما جعل غایتا انشاءالله حاصل نشده است، احد این قائل نیست. چون شارع شاید عنوان زوال را عقص کرده به عنوان غایت که زوال حاصل شد. خب استصحاب حکمی، اشکال نداره به نظر مشهور، اما به شرط اینکه شرط حدوث نباشه. عدم الاتیان بالوضوء فی مکان مغصوب اگر شرط حدوث باشه نسبت به وجوب وضوء به ماء مباح، عدم الصلاة فی مکان مغصوب اگر احتمال دیم شرط حدوث وجوب نماز در مکان مباح باشه، ما شک در حدوث میکنیم. و ما بارها گفتیم چیزی که سبب استیفاء ملاکه حتما شرط حدوثه، غیر از این معقول نیست. مثال می زدیم، بحوث هم نظرشون همین بود در جلد دوم بحوث، ولد اکبر شک می کنه که آیا این صبی ممیز که نمازهای پدرش را قضا کرد، آیا این صلات صبی ممیز مسقطه یا نه؟ شک می کنه در اصل وجوب در حق خودش این ولد اکبر. چرا؟ یعنی که اگر فی علم الله نماز این صبی ممیز مسقط باشد از باب وفاء به ملاک، نه از باب مانع از استیفاء ملاک، از باب وفاء به ملاک. یعنی شارع به این ولد اکبر گفته آی ولد اکبر، تو لازم نیست نماز پدرت را قضا کنی، تو این یک ماه که واجب مزیق نیست، ماه دیگه صبی ممیز قضا میکنه، استیفا میکنه ملاک رو. این چه وجوبیه که شارع ترخیص مطلق داد در فرضی که صبی ممیز قضا میکند فوائد پدر این ولد اکبر رو؟ شارع ترخیص مطلق رو گفت آی ولد اکبر برو راحت باش، بعدم بگه یجب علیک القضا وجوبا مستمرا الى ان یقضی السبی الممیز، معقوله؟ چه وجوبیست؟ ولذا اگر احتمال بدیم در ما نحنفی این وضوع به ماء مغصوب مسقط وضوع امر وضوع به ماء مباح باشه، این از باب وفاء به ملاک اگر باشه، یعنی مانع از حدوث وجوبه. خب این چه وجوبیه که من ساعت 3 وضوع به ماء مغصوب که میگیرم تا ساعت 3 شارع میگه که واجب موسعه که لازم نیست الان وضوع بگیری، بعدش هم میگم خب الان وضوع بگیرم به ماء مباح، میگه نه لازم نیست استیفا شد ملاک، این چه وجوبیه نسبت به وضوع به ماء مباح؟ پس باید بگه ان لم تتوضع به ماء مغصوب فیحدث وجوب الوضوء به ماء مباح. حالا شک کردی میشه شک در حدوث، یقین به حدوث نداریم که استصحاب کنیم. ثانیا این استصحاب استصحاب در شبهات حکمیه است و ما قائل به استصحاب در شبهات حکمیه نیستیم. فرض اینه که وضوء به ماء مغصوب که میگیریم شبه حکمیه است که مسقط امر است یا مسقط امر نیست، شبه موضوعیه نیست که. اون در مثال وضوع به مایع متوارد الحالتین گفتیم استصحاب وجوب وضوع استصحاب حکم جزئی است، اینجا که استصحاب در شبه حکمیه است. و لذا به نظر ما اگر نوبت برسه به شک در مسقطیت وضوع به ماء مغصوب یا صلات در مکان مغصوب خلافاً للمشهور ما قائل به براءتیم و ظاهراً نوبت به اینم رسید. و من هنا تبین که اشکال سوم بحوثم به آقازیای عراقی جواب داده شد. ایشون فرمود که آقا قید الوجوب اگرم قید داره مالم تمتثله، یجب الوضوء مالم تمتثله، نه مالم تحت به متعلقه فی الخطاب. آقا یجب الوضو مالم تستمتسل او تستوفی ملاکه. شاید وضوع به ماء مغصوب سبب استیفاء ملاک باشه. از این بحث گذشتیم، مطالبی هست انشاءالله فردا عرض میکنم و وارد تنبیهات دیگر باب تزاهم میشیم که دو تنبیه بیشتر نمونده و بعد وارد بحث اختلاف الحدیث میشیم. بحول الله و قوته و الحمد لله رب العالمین.